ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد شکست کامل داعش قریب الوقوع است. سپاه پاسداران میگوید درگیری نیروهایش با افراد مسلح در شمال غرب ایران چند کشته بر جا گذاشت. و کمیته قضایی سنای آمریکا به اتفاق آرا به کریستوفر رین نامزد پیشنهادی برای ریاست FBI رأی مثبت داد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی در پنتاگون درباره نبرد علیه داعش در سوریه و عراق با آنها گفتگو کرد. آقای ترامپ پیش از ورود به این نشست در توقفی کوتاه خطاب به خبرنگاران گفت نبرد علیه داعش به خوبی پیش می‌رود و داعش به سرعت در حال سقوط است. در نشست روز پنجشنبه‌ای که 90 دقیقه به طول انجامید، جیمز ماتیس وزیر دفاع، رکس تیلرسون وزیر خارجه، جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و همچنین شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا حضور داشتند. جیمز ماتیس پس از این دیدار در گفتگوی کوتاه به خبرنگاران گفت ائتلاف بین‌المللی علیه گروه حکومت اسلامی گسترش خواهد یافت و تاکید کرد داریم پیروز می‌شویم و آنها در حال شکستند. نیروهای عراقی حدود 2 هفته پیش پس از نبردی 9 ماه شهر موصل را از داعش باز پس گرفتند. سپاه پاسداران اعلام کرد شامگاه پنجشنبه در شمال غرب ایران در جریان درگیری با افراد مسلحی که تروریست خوانده شدند یک سرگرد سپاه کشته شده است. بنابر بیانیه قرارگاه حمزه که در وبسایت سپاه نیوز منتشر شده، در جریان این درگیری 3 تن از مهاجمان کشته، 4 نفر زخمی شدند و 1 مهاجم نیز دستگیر شد و بقیه به آن سوی مرز فرار کردند. این بیانیه بدون ذکر جزئیات محل درگیری را منطقه صفر مرزی شمال غرب کشور ذکر کرده و از کشته شدن یک سرگرد سپاه نیز خبر داده است. پس از حملات 17 خرداد به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی، مقام‌های امنیتی و قضایی ایران از درگیری‌های متعدد و بازداشت‌های گسترده افراد مظنون به ارتباط با گروه موسوم به حکومت اسلامی خبر دادند. کمیته قضایی سنای آمریکا در جلسه رأی‌گیری روز پنجشنبه به اتفاق آرا به کریستوفر ری گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست FBI رأی مثبت داد. حمایت قاطع سناتورها از نامزدی کریستوفر ری پیش از این نیز مشخص بود و به ویژه از حدود 10 روز پیش که او در جلسه استماع این کمیته شرکت کرد، سناتورهای متعددی از او اعلام پشتیبانی کرده بودند. کریستوفر ری جانشین جیمز کومی خواهد شد که حدود 2 ماه پیش از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مقام خود برکنار شد. به گزارش رسانه‌های آمریکا با توجه به برکناری غیر مترقبه جیمز کومی و تداوم تحقیقات درباره دخالت‌های احتمالی روسیه در انتخابات سال گذشته، آقای ری در دوران دشواری برای ریاست FBI در نظر گرفته شده است. 16:03 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. خبرگزاری رویترز با استناد به گفته شماری از مقام‌های عربستان و منابع نزدیک به ولیعهد پیشین آن کشور، گزارشی در مورد نحوه عزل او و جابجایی قدرت در ریاض منتشر کرده و می‌گوید که سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان آماده واگذاری سلطنت به فرزند جوان خود محمد بن سلمان می شود. روز 31 خرداد ماه پادشاه عربستان پسر خود محمد بن سلمان را به جای محمد بن نایف به ولیعهدی منصوب کرد. به گزارش رویترز به نقل از منبعی نزدیک به ولیعهد پیشین، پادشاه از او خواسته بود کنارگیری کند چون معتاد است. رویترز همزمان از قول منبع دیگری همه این گزارش‌ها را تخیلی و هالیوودی خوانده و می‌گوید برکناری بن نایف تنها به دلیل منافع ملی بوده است. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس و تحلیلگر جهان عرب، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از عزل محمد بن نایف و نسب محمد بن سلمان به جای او می‌گوید.
ببینید، در نیمه شبی پادشاه تصمیم میگیره که ولیعهدش رو برکنار بکنه. قبلا رسم بود مثلا امیر مقرن استعفا داد، ولی اینجا ولیعهد برکنار شد. ولیعهدی که وزیر کشور بود، محبوب بود، موفق در مبارزه با تروریسم، به طوری که بالاترین نشانش رو CIA به او داد، به خاطر اینکه واقعا عربستان اگر او نبود مشکلات اساسی داشت با داعش و تندروها. بنابراین برکناری او نمیتونه بی واکنش باشه. شاید در میان سعودی ها های بالای سن 50 خیلی ناراحت شدند. واکنش بسیار ناراحت کننده بود. در میان خود عمرایی که گفته شد در شورای بیعت با او بیعت کردند، فقط گفته شد دو نفر نکردند، اما به نظر من تعداد بیشتری بودند که شاید به اجبار بیعت کردند. خیلی خوشحال نبودند از اینکه یه جوان بی تجربه میاد سرنوشت مملکت و آل سعود رو به دست میگیره. همیشه افراد مسن‌تر و خردمندتر با مشاورانی بسیار خردمند بودند. اینجا ناگهان یه جوان اومد که دور و برش هم هیچکی بالاتر از 40 سال نیست، اما جوانای سعودی شاید خوشحال شدن که از دست پیرا خلاص میشن. شاید فقط برای اون جوانترها یه مقدار خوشحال کننده بود. واکنش بین‌المللی هم طبیعی است که آمریکایی‌ها خبر داشتن. در مورد بقیه هم واکنش چندانی مشاهده نکردیم، جز اینکه شاید جمهوری اسلامی یه مقدار نگران شد که این ولایت تندروی خیلی بیشتری از اسلاف خود داره.
آقای نوری‌زاده، این اقدام تا چه حد با عرف سیاسی عربستان همگونه یا از اون فاصله داره؟
فاصله داره. البته گوین که ملک عبدالله یه مقدار زمینه این تغییر رو فراهم کرده بود. رسم بر این بود که اولاد عبدالعزیز یکی بعد از دیگری پادشاه بشن. در این میان چند نفرشون نشدن، درگذشتن، منصرف شدن، پول گرفتن، رفتن کنار. این اتفاق افتاد. ولی ملک عبدالله اومد شورای بیعت رو درست کرد. بعد علاوه بر ولیعت یه ولیعت دوم تعیین کرد که اون ولیعت دوم محمد بن نایف بود که از نسل سوم بود، از نوادگان عبدالعزیز بود. به این ترتیب دیگه راه برای برادرها بسته شد. دیگه برادری نبود که بعداً پادشاه بشه. غیر از ملک سلمان دیگه بعد از این به نوادگان افتاد. و با کنار رفتن محمد بن نایف هم محمد بن سلمان جوان شد ولیعت. که او ولیعت دومی هم دیگه نخواهد داشت.
آقای نوری‌زاده، این روند رو میشه به یک کشمکش قدرت در عربستان سعودی تعبیر کرد؟
نه، ببینید در عربستان اگر کشمکشی هم وجود داشته باشه آنچنان بین خودشون هست که به بیرون درز نمی‌کنه. بعدم شاهزاده های دیگه اگر قدرتی دارن در پرتو قدرت اون شخص اوله. این است که خیلی ساده ما در عربستان می‌بینیم یه آدمی به جایگاه محمد بن نایف برکنار میشه، هیچ اتفاقی هم نمی‌افته. حتی دیگه راجبش بحث هم نمی‌کنن. عکسش هم چاپ نمی‌شه. دیگه راجبش صحبت هم نمی‌کنن. جز مثلا در یک مراسمی دوباره دیده شد، دیگه انگار نه انگار محمد بن نایفی بوده که قدرتمندترین وزیر کشور سعودی بوده، حتی از پدرش بیشتر. اینه که این اتفاقا در اونجا میفته. اثر وضعی فوری نداره. حالا در آینده اگر روزی که محمد بن سلمان شاه بشه باش مخالفت بکنه اون یه چیز دیگه است. ولی الان شما مخالفتی نمیبینید. غیر از همون مخالفایی که در خارج سعودیان و تعبیر و تفسیرهای مختلف میکنن. یکی میگن کودتا بوده، یکی میگه این معتاد بوده، اون یکی میگه با قطری ها هم دل بوده یا مخالف جنگ یمن بوده. همه این تعبیر و تفسیرها میشه، اما در یه محیطی که خارج از سعودی است. در داخل خود سعودی مردم مشغول کار و زندگیشون هستن. بحثی هم که اگر بشه تو محیط روشن فکری و بین خود شاهزاده هاست.
نهایتاً اینکه آقای نوری‌زاده، این تغییر چه تأثیری در روابط ایران و عربستان خواهد داشت؟
ببینید، روابط ایران و عربستان در طول 4-5 سال اخیر بحرانی بوده. از زمانی که ملک سلمان اومد طبیعتاً بحرانی تر شد. اعدام شیخ نمر، واکنش ایران، آتش زدن سفارت و اشغال و کنسولگری اشغالش، اینا خب دیگه روابط رو به پایان رسوند و حادثه منا هم که جمهوری اسلامی عربستان رو متهم به اون کرد. اینا روابط دو کشور رو به بدترین وضع، حتی بدتر از زمان حادثه مکه در سال 1987 انداخت. و آقای محمد بن سلمان هم که آدمی است که معتقد سعودی عقب نشینی نباید بکنه، بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی خیلی خوشحال نیست از اینکه جای کسی مثل ملک عبدالله که همیشه قائل به گفتگو بود، جوانانی اومدن که اصلا معتقد نیستن با جمهوری اسلامی میشه کنار اومد. محمد بن سلمان میگه اینا منتظر ظهور حضرتن، ما چجوری با اینا کنار بیایم؟ اینا منتظرن دنیا رو باید پر از ظلم بکنن تا حضرت ظهور کنه. این تعبیر اوست. به تعبیر او بنابراین نمیشه با ایران کنار اومد. کنار نیامدن به منزله چه؟ یعنی رویارویی. ولی به نظر من هنوز عاقلانی در عربستان هستند که اجازه رویارویی مسلحانه رو ندادن و نمیدن، چون هیچ براشون مسجل نیست در این رویارویی برنده بشن. بنابراین به نظر من این تندروی میتونه فقط در صحنه تبلیغات ادامه پیدا بکنه و جنگ نیابتی در یمن یا در جای دیگه در سوریه.
درباره تغییر و تحولات در فضای سیاسی عربستان سعودی میشنیدید در گفتگوی همکارم الهی روانشاد با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس و تحلیلگر جهان عرب.
مریم میرزاخانی یکی از درخشانترین ریاضیدانان جهان رو که کمتر از یک هفته پیش در آمریکا چشم از جهان فروبست، میشه نمادی از پدیده فرار مغزها دونست. به مناسبت پایان تلخ این دانشمند ایرانی در سوی دیگری از جهان، این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم به پدیده فرار مغزها میپردازیم. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
به انگیزه 110 سالگرد تولد صادق هدایت، نویسنده سرشناس ایرانی صدرالدین زاهد، بازیگر و کارگردان تئاتر در فرانسه دست به انجام یک سلسله دیدارهای هنری در اروپا زده که عنوان آن هدایت و تئاتر بوده. حال پس از 4 سال آقای زاهد این برنامه نمایشی رو کامل تر کرده و شامگاه گذشته برای اولین بار اون رو در پاریس به روی صحنه برده. از این اثر نمایشی بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
صادق هدایت 4 ساله بود که مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کرد و نخستین مجلس ملی در ایران پایه‌ریزی شد. 6 ساله بود که محمد علی شاه جانشین مظفرالدین شاه همین مجلس را با حمایت و پشتیبانی روسیه به توپ بست و 23 ساله بود که رضا شاه بر صحنه سیاسی ایران ظاهر شد. سفرهای اول و دوم صادق هدایت به اروپا و سرانجام خودکشی او در پاریس از جمله مقوله هایی بود که شامگاه پنجشنبه در چارچوب یک برنامه نمایشی با عنوان هدایت و تئاتر مطرح شد. در این برنامه که نگاهی دیداری شنیداری به زندگی و نوشته های صادق هدایت داشت، صدرالدین زاهد بازیگر و کارگردان در فرانسه ضمن ارائه تحلیلی از مبارزه بی‌امان صادق هدایت علیه جهل و خرافه پرستی، عدم برابری زن و مرد و ظلم و جوری که بر زنان ایرانی رفته، عکس‌ها و 3 نمونه از آثار هدایت را هم که به صورت نمایشنامه اجرا شده به تماشاگران در پاریس نشان داد. اینکه آثار صادق هدایت چه جذبه و کششی برای آقای زاهد داشته که این برنامه را تدارک ببیند، اولین پرسش رادیو فردا از این هنرمند دانش آموخته تئاتر است.
جاذبه هدایت همیشه برام بود و به خصوص موقعی که این مسائل خرافاتی در اون مملکت پا گرفت و بساط چاه جماران و نمیدونم چیزایی که به هر حال همه میدونن و احتیاجی به گفتنش نیست، این در واقع کشش اولی بود که من به طرف هدایت داشتم. ولی با همه این حرفا در تمام دورانهای تئاتری ایران از قدیم گرفته تا الان داستانهای هدایت مد نظر دست‌اندرکاران تئاتر بوده به چند دلیل خاص. اولین دلیلش اینه که خود داستان و نحوه بیان هدایت شیرین جذابه. دومین وجه اون دیالوگه. در تقریبا تمام داستانهای هدایت پرسوناژها یا آدمها یا شخصیتها با همدیگه صحبت میکنن، یه جمله یک نفر میگه و دیگری جوابش رو میده. این گفتگو وجه بیانی تئاتره که خیلی کمک میکنه که آدمها دیالوگها یا گفتگوها رو بگیرن. به این دلایل تئاتری‌ها به نظر من دنبال هدایت رفتند و داستان‌ها رو تبدیل به نمایش کردند.
آقای زاهد، کدام یک یا کدامین آثار صادق هدایت رو به خوبی و به راحتی میتوان به صورت نمایشنامه بر صحنه آورد؟
تمام نمایش هایی که به نحوی برگرفته از شخصیت های اجتماعی هستن، مثل مردخورها، مثل محلل، مثل داشاکل، سگ ولگرد، اونهایی که واقعا زمینه اجتماعی دارن، مستندوار این شخصیت ها رو ما پیدا میکنیم تو جامعه خیلی راحت.
در پایان برنامه نگاهی دیداری و شنیداری به زندگی و آثار تئاتری صادق هدایت، داستان بازنویسی شده محلل به وسیله صدرالدین زاهد و هنرمند دیگری به نام امیر حسین حسینی روخانی و اجرا شد. این برنامه نمایشی قرار است پس از پاریس در دیگر شهرهای اروپا هم اجرا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و این گزارش ما رو کم کم میرسونه به پایان این بخش خبری. پیش از اون یک خبر کوتاه بشنوید که ساعتی پس از اون که وزارت خزانه داری آمریکا شرکت نفتی اکسون موبیل رو به دلیل نقض تحریم‌ها علیه روسیه جریمه کرد، این شرکت نیز از دولت آمریکا شکایت کرد. این شرکت عظیم نفتی جریمه 2 میلیون دلاری وزارت خزانه داری رو کاملا غیر عادلانه خوانده و روز پنجشنبه شکایتی علیه دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی اوفک وابسته به وزارت خزانه داری به دادگاهی در تگزاس ارائه کرد. این بخش خبری به پایان میرسه. دعوت میکنم همراه ما باشید 16:30 با خلاصه تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.